السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاش انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لسیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تعجیل در فرج امام زمان ارواح نافدا، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت‌ها، هدایت‌ها، تربیت‌های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون به مجلس و محفلمون، در شمار بهترین یاران، یاوران، پابرکابان امام زمان ارواح نافدا مقدر بشیم. انشاءالله فیض مجلس و محفل ما در سرتاسر ایران و جهان عالمگیر بشه، معارف قرآن و عطرت و وسیلت افزایی از آستان مهدویت انشاءالله به تمام مردم ایران و جهان از این مجلس و محفل برسه. صلوات بعدی رو مهدوی عنایت بفرمه. هدیه نثار ارواح مطهر شهدا، روح مطهر از سید و شهدا، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، روح مطهر شهید بزرگوارمون شهید آیت الله مدرس که در جوار مقبره نورانیشون که به دستور حضرت امام این بارگاه به قطب فرهنگی منطقه تبدیل شده، انشاءالله توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمانهای شهدا، ملحق شدن به شهدا در جنت الحسین رو به همه ما عنایت بفرماین. صلوات بعدی رو ابوالفضلی عنایت بفرماین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. آیه 108 سوره یوسف میفرماید ای پیامبر ما به امت بگو که شیوه من و تمام پیروان حقیقی من این است که ادعو الی الله علی بصیرة، دعوت می کنم به سمت خدا بر اساس بصیرت، بصیرتی که از مهمترین ویژگی های مؤمنان حقیقی و پیروان پیامبره. ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، هر کس که تابع منه، پیرو حقیقی منه، دنبال روی منه، پیامبره، دعوت به سمت خدا میکنه بر اساس بصیرت، بر اساس بینش عمیق، بر اساس آگاهی و عرفان و معرفت، بر اساس باور و ایمان و عرفان و استقامت، بر اساس تیزبینی با نور خدا حق را از باطل تشخیص میده با این نور بصیرت. بصیرت و بصیرت افزایی یکی از ویژگی های مؤمنان حقیقی و مهدی یاوران راستین جهانه. ما اگر به بصیرت متصف نشویم، در شمار مسلمانان حقیقی، پیروان حقیقی، مؤمنان حقیقی و مهدی یاوران حقیقی جهان جایگاهی نخواهیم داشت. یعنی ممکن است از ایمانی سرشار باشیم، اما اگر بصیرت نداشته باشیم، سزل ازلالت انسان، دنیا، هوا، شیطان، عاقبت مؤمن بی بصیرت رو از آستان قرآن، نبوت، امامت، عترت و مهدویت و در عصر غیبت از آستان زعامت و رهبری الهی و امت جدا خواهند کرد. قل هذهی سبیلی، بگو شیوه من اینه، روش و منش من اینه. ادعو الالله علا بصیرت، دعوت به سمت خدا بر اساس بینش عمیق، باور عمیق و درونی شده، تیزبینی با نور قلب، با نور عقل، با نور منور شده، قلب و عقل منور شده به نور خدا، بصیرت و بصیرت افزایی از ویژگی های یاوران حضرت مهدی ارواح نافداست. بصیرت به چه معناست؟ که در کلام و مرام نائب الاماممون، حجت الاماممون، رهبر عزیزتر از جانمون، بیش از 10,000 مرتبه تا الان طبق آمار تکرار شده. یک کلید واژه بسیار مهم و ضروریه. تا جایی که می‌فرمایند به هیچ حدی از بصیرت قناعت نکنید، کفایت نکنید. بصیرت فوق بصیرت، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، امت باید بصیرتش افزونتر بشه. پس یک کلید واژه بسیار کلیدیه، بسیار مهمه، بسیار ضروریه. باید جایگاه قرآنی و ولاییش رو، جایگاه آیات، روایات و حدیثش رو بیان بکنیم، بفهمیم، به بحث بگذاریم. بصیرت و تیزبینی، روشنبینی، واقع بینی، گذر کردن از ظواهر و به عمق و باطن رسیدن. بصیرت از دیدگاه قرآنی، خداوند متعال در 42 مرتبه در آیات الهی خودش رو بصیر نامیده و هو السمیع البصیر، او شنواس و بیناس، تیزبینه. انه به ما تعملون بصیر، او به آنچه که شما عمل میکنید بصیره، تیزبینه. 42 مرتبه خداوند بصیر نامیده میشه. بی حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، لحظات آخر عمرشون بود، شاگردانشون محضرشون گفتن آقا اساره آنچه که از آیات، روایات، از عرفان قرآنی و وحیانی، از عرفان علمی و عملی اینها رو کسب کردید در یک جمله به ما بگید. یعنی جمله آخر این بوده، فرمودن اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. عملت رو خالص کن، با خدا یک دله کن. اون کسی که عیار میگذاره، نقد میکنه عمل تو رو، بدون که او بسیار تیزبینه، بسیار بیناست، بسیار واقع بین، ظاهر عمل تو رو نگاه نمیکنه، نهان قلب و دل و عقل و نیت تو رو نگاه میکنه که ببینه عملت چقدر برای خدا بوده. طبق روایتی یه خداوند میفهمه انا خیر و شریکه، من بهترین شریک عالمم. یه سری عملی انجام بده، 99% به خاطر خدا، 1% به خاطر غیر خدا، خداوند میفرماید من این سهام 99% خودم رو به شریک 1% خودم میبخشم. اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. 42 مرتبه خداوند رحمان خودش رو بصیر مینامه. به خاطر همین از همینجا میفهمیم که سرچشمه بصیرت خداوند رحمانیه، خداوند رحمانی که خودش رو 42 مرتبه بصیر مینامه. قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرت باید از جانب پروردگارتون به شما برسه. دوم، ویژگی پیامبران الهی رو خداوند در 3 کلمه خلاصه می‌فرماید. از 124,000 پیامبر الهی نام 25 پیامبر رو در قرآن ذکر می‌فرماید. 3 پیامبر رو فقط به نامشون اشاره می‌کنه. 22 پیامبر رو خداوند متعال بیش از 1/3 آیات الهی، 2200 آیه رو خرج این 22 پیامبر الهی میکنه. اینها چه خصلتی دارن، چه خصوصیتی دارن؟ خلاصه 2200 آیه، بیش از 1/3 آیات قرآن در رابطه با 22 پیامبر الهی اینه: اولئک الذین هدی الله و به هداه مقتده. اینها کسانی هستن که خدا با خدایی خودش اونها رو هدایت کرده، به هدایت اونها اقتدا کنید. خدایا اینها چه ویژگی داشتن که اینقدر گل سرسبد آفرینش شدن، اینقدر براشون مایه میگذاری، اونها رو مقتدای ما، اسوه ما، الگوی زندگی و بندگی ما قرار میدی، بیش از یک سوم آیات قرآن رو به اونها اختصاص میدی. میفرماید اینها دو ویژگی داشتن، اول الایدی والابصار، صاحبان درایت و مدیریت و صاحبان بصیرت. مدیریت و بصیرت، توان مدیریت و بصیرت، اول الایدی والابصار، صاحبان درایت و مدیریت، صاحبان بصیرت بودند. هم توان مدیریت داشتن، هم توان بصیرت. از همینجا معلوم میشه رهبران الهی جامعه، مدیران ارشد جامعه دینی، کسانی که میخوان در مقام دولت مردان وارد بشن برای سکانداری منصبهای جامعه دینی، اون هم جامعه شیعی و ولایی، اون هم جامعه زمین ساز ظهور امام زمان در ایران، از میان همتباران سلمان که فرمودن اینها الممهدون لقیام المهدی هستند، زمین سازان ظهور امام عصرن، کسانی باید وارد عرصه مدیریت کلان جامعه دینی ایران اسلامی، قرآنی، ولایی، امام حسینی، امام رضایی، امام زمانی بشن که هم توان مدیریت داشته باشن، هم توان بصیرت. مدیران با بصیرت رو مردم ما باید انتخاب بکنن، مدیران با بصیرت. و اتفاقا هر جا که ما میبینیم مشکلی هست، نقصی هست، ضعفی هست، باعث تنگناها میشه، باعث سختی‌های اقتصادی میشه، میریم میبینیم یا توان مدیریت نبوده که پیامبر فرمود انی اخاف علیکم سوء التدبیر، بعد از خودم از یک چیز بر شما ترس و حراس دارم، اونم بی مدیریتیه، مدیریت‌های بده، که یه کسانی مدیر شما بشن، مدیران جامعه دینی، که توان مدیریت نداشته باشه، فقط شعار مدیریت رو بده. مدیران با بصیرت، چون بعضیا توان مدیریت دارن اما بصیرت رو ندارن. اون نور خدایی، اون عقل و قلب منور شده به نور خدا رو ندارن. هر انسانی دو تا چشم داره، دو تا چشم ظاهری، دو تا چشم باطنی. این چشم ظاهر و چشم باطن رو خداوند به همه داده. همونطوری که چشم ظاهری رو یه کسی مراعات نمی‌کنه، مثلا یه تیزی داخل چشم میره، این دیگه تا آخر عمرش کور میشه. او دو چشم باطن رو هم انسان در سه ضلع ضلالت انسان، دنیا، هوا، شیطان، جاذبه های دنیایی، حب دنیا، تعلق به دنیا، تعلق به شهوت دنیا، لذت دنیا، منصب دنیا، قدرت دنیا، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی، خواسته های دل، دنیا، هوا، شیطان، چشم دل انسان رو کور میکنه. چشم دل داره اما نور نداره، توان بینایی نداره. بصیرت از جنس نوره، از جنس نور خداست. به خاطر همین در عرفان به بصیرت میگن نور الله، روح الله. در فلسفه بهش میگن قوه قدسیه، اون قوه‌ای که میتونه روح انسان رو، جان انسان رو با عالم معنا، با عالم قدس ارتباط بده. از جنس نوره. و یعنی همونطور که چشم ظاهر رو همه دارن، چشم باطن رو هم خدا گذاشته اما کورش میکنن. اینه که امام علی علیه السلام میفرماید فقد البصره احون من فقد البصیره، کوری ظاهری خیلی بهتر از کوری باطنیه، بی‌بصیرتی کور باطنیه. قدرت تشخیص حق از باطل رو با نور خدا نداره، چون باطنش کوره، قلب، چشم دلش کوره. اونجا باید بگیم خوشا به حال اون کسی که چشم ظاهرش کوره، از جنس نوره. به خاطر همین هر چیزی که نور آفرینه، هر چیزی که از جنس نوره، کلام الله، کتاب خدا از جنس نوره، اهل بیت عصمت و طهارت از جنس نور خدا هستند. نماز از جنس نوره. وضو از جنس نوره. یا الوضو نورون. الوضو علی الوضو نورون علی نورون. یعنی ما برای رسیدن به بصیرت استراره به نور داریم. نیازمند نوریم. سرچشمه نور در عصر و زمان ما میگیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. سلام بر تو ای نور خدا. وجود مقدس مولامون صاحب العصر و زمان رو این گونه سلام میدیم. سلام بر تو ای نور خدا که تمام هدایت یافتگان عالم با نور خدایی تو هدایت میشن. سرچشمه این نور وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم. خوشا به حال شما خواهران و برادران بزرگوارم. اولیاء برگزیده خداوند رحمانید برای اینکه قلبتون، عقلتون، جانتون منور بشه به نور مهدویت، به نور امامت، به نور عترت، به نور قرآن، به نور کلام الله. یکی میگه برای این نورانیت قلبتون روزی 110 مرتبه بگید یا صاحب از زمان ادرکنی، یا صاحب از زمان اقسنی. ای صاحب زمان مرا دریاب، ای صاحب زمان به فریادم برس. این دو جمله یه بار حساب میشه. یا صاحب از زمان ادرکنی، یا صاحب از زمان اقسنی. 110 مرتبه بگی. میگه برای اینکه قلبتون نورانی بشه ذکر اولیاء الله، ذکر عرفا، میگن 256 مرتبه بگید یا نور. ای خدایی که الله نور و سماوات و الارض، ای خدایی که نور محضی، من رو هم نورانی کن، به من هم نور بده. 256 مرتبه یا نور. 296 مرتبه یا منور. ای نورانی کننده قلب من، عقل من، جان من رو نورانی کن. از اون ذکرهای نورآفرین اولیاء الله و عرفاست که از مکتب اهل بیت گرفتن. 296 مرتبه یا منور. 300 مرتبه یا منیر. ای خدایی که نور بخشی، به وجود من هم نور بده. به چشم باطن من، به چشم دل من، به چشم عقل من نور بده. برای بصیرت و بصیرت افزایی ما نیازمند الگوهای بسیار جامعی هستیم که به اونها اقتدا بکنیم. برای رسیدن به قله ها اقتدای به اسوه ها بهترین راه و سریعترین راه ممکنه. یکی از اون الگوها و اسوه های جامعی که هم اسوه بصیرت است هم اسوه بصیرت افزایی، ادعو الالله علا بصیرتن، وجود مقدس شهید بزرگوار ما شهید آیت الله مدرسه. شخصیتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو یک شخصیت جامع، یک شخصیت الگو، یک شخصیت اسوه معرفی می‌فرمود. حضرت امام بارها از ایشون نامی بردن. اول انقلاب اومدن گفتن که آقا می‌خوایم اسکناس، اولین اسکناس رو در جمهوری اسلامی ایران چاپ بکنیم، تصویر چه شخصیتی رو بذاریم؟ همه کشورها میان بهترین و جامع‌ترین و کامل‌ترین شخصیت‌هاشون رو که می‌خوان اون شخصیت رو ملی کنن، اون شخصیت رو بین المللی معرفی بکنن، اون شخصیت رو میذارن. حضرت امام فرمودن بیشک باید تصویر شهید مدرس روی اسکناس های جمهوری اسلامی ایران بیاد. این معنا داره؟ یعنی از دید حضرت امام این اسوه کامله، یه اسوه است، یه الگو و مقتدای کامله. باید ملی بشه، باید بین المللی بشه. برای یاوران حضرت مهدی ارواح نافدا این وجود مقدس یک اسوه کامل و جامعه. یک فقیه، یک دینشناس، یک مجتهد تمام عیار که خود همین فقاهت و دینشناسی او که میره به سرچشمه های نور، سرچشمه قرآن و عترت متوسل میشه و متمسک میشه، نور آفرینی میکنه در قلب او، نور بصیرت رو میاره در قلب او، یه چیزایی رو میبینه که دیگران نمیبینن، حق رو سریعا تشخیص میده از باطل. باعث شکل‌گیری یه چنین شخصیت جامعی میشه. خود نور فقاهت، حدیثی داریم پیامبر میفرمایند تفقهوا فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصیرة. برید در دین خدا تفقه بکنید، تدبر بکنید، دین شناس بشید. تفقهوا فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصیرة. اگه میخواهید کلید بصیرت، تیزبینی، بینش عمیق، واقع بینی، نور قلب و دل، عقل و دل منور شده به نور خدا، با فقاهت در دین، فقاهت در کتاب خدا، آیات و روایات به دست میاد. یک فقیه مجتهد در دین خدا، در فقاهت، در اوج توان مدیریت و در عین حال با بصیرت، اول الایدی و الابصار. این اول الایدی رو مفسران ترجمه کردن که صاحبان دست ها. این خداوند صاحبان دست ها یعنی چی؟ کنایه از چیه؟ خب بعضی گفتن که باید قوت داشته باشن، قدرت داشته باشن، عافیت داشته باشن، سلامت داشته باشن. اما اومدن خلاصه کردن مفسران، گفتن در مجموع، میگه پیامبران الهی اول الایدی و الابصار بودن، اینا صاحبان توان درایت و مدیریت بودن. شهید مدرس عزیز صاحب درایت و توان مدیریته. میگه چهار دوره مجلس شورا رو شرکت میکنه، بعد در مجلس مدیریت میکنه، در همون زمان عضو شورای فقهای مجلس میشه، در مقام یک رهبر و زعیم دینی و سیاسی. یک فقیه، نه فقط یک فقیه نشسته در کنار کتابخانه خودش و از کنار کتابخانه‌اش گاهی پیامی دادن، نه، وسط میدان عارف، فقیه، انقلابی، حماسی، دست به گریبان با طاغوت زمان، که میخواد برجک و باروی طاغوت زمان رو و قدرت طغیانگر شیطانی زمانش رو پایین بیاره. حتی یک تنه، حتی وقتی که همه یارانش رو تنها میگذارن، یه شخصیت جامعه تمام عیار میسازه. در دوره چهارم با رأی بالای مردم تهران وارد مجلس شد. دوره بعد رو رضا خان شخصا وارد عمل شد، کاری کردن، اعلام کردن، گفتن جناب مدرس اصلا یه دونه رأی هم نیاورده. بعد جمله معروف شهید مدرس گفت آقایون، خانم ها، آخه میخوایید دروغم بگید، یه دروغی بگید قابل باور باشه. حداقل من مدرس که به خودم رأی دادم، آقایون، من به خودم رأی دادم. اینا میگن هیچ رأی نیاورده، پس از همینجا بفهمید کذبه. آقا با یه بیانهای ساده بصیرت افزایی میکرد، کذب و دروغ طاغوت زمانش رو برملا میکرد. این بصیرت و تیزبینی نتیجه وارستگی از سزل زلالت، از دلبستگی های دنیا وارسته شده، از هواهای نفسانی گذشته، وسوسه های شیطانی رو با تهذیب نفس و مهار کردن نفس سرکش حیوانی، اینها رو کنار زده، از دنیا و هوا و شیطان رسته و وارسته شده و رهیده که میتونه با چنین بصیرتی، یه رضا خان قبل از اینکه بنا رو بر حذف بذاره، بنا رو بر تطمیع گذاشت، یک پیشنهادهای کلانی از طرف شخص رضا خان به ایشون شد. خب چگونه مقاومت میکنه، استقامت نشون میده، اینو پس میزنه، حتی رسوا میکنه. میگه یه پولای کلانی آوردن براش از طرف رضا خان، گفت بردارید ببرید. گفتن نمیبریم، باید اینجا باشه. رضا خان گفته که اینجا باشه، باید باشه، خرج بکنی. یه جمله ای گفت که سریع پولا رو برداشتن بردن. گفت به خدا قسم این پولها اینجا باشه، ریال ریالشو فقط خرج نابودسازی و براندازی حکومت طاغوت رضا خانی میکنم ولا غیر. خاطرتون جمع باشه، جای دیگه خرج نمیکنم. آسری برداشتن بردن. اینه که مقام معظم رهبری حفظه الله میفرماین مجلسی های ما باید از شخصیت مدرس، شخصیت هایی باشدن مثل شخصیت مدرس، مخصوصا که الان در آستانه ثبت نام نمایندگان مجلس هستیم، صحبت کردن از چنین شخصیتی، الگوسازی و اسوه‌سازی از چنین شخصیتی خیلی ضرورت پیدا میکنه. مردم ما وقتی نمره قبولی میگیرن در انتخابات، در پیشگاه خداوند رحمان و در پیشگاه امام زمان که با الهام از قرآن ویژگی اول العیدی و الابصار رو دستور کار قرار بدن، یعنی کسانی که هم توان مدیریت دارن هم با بصیرتن. توان مدیریت فقط کافی نیست، مدیران با بصیرت، بصیرتی که هر چقدر بیان اینها رو تطمیع بکنن، هر چی بخوان رشوه بدن، هر چی بخوان زیرمیزی بدن، هر چی بخوان اونها رو توی حزب و گروه خودشون ببرن، به سمت راندخاری ببرن، به سمت رشوه‌گیری ببرن، این نور بصیرتشون که از نور تقواست. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، خدا بهتون فرقان، قدرت تشخیص حق از باطل، بصیرت رو وقتی میده اهل تقوا باشید. مردم ما باید نگاه بکنن آقا این آقایی که داره دست و پا میشکنه و گاهی هم میلیونی و میلیاردی داره خرج میکنه برای این که مردم بهش رأی بدن بیره روی صندلی مجلس شورای اسلامی بنشینه، این آقا داره چه مراتبی از تقواست؟ داره چه مراتبی از توان مدیریته؟ مدیریت تنها کافی نیست، داره چه مراتبی از توان بصیرته؟ آقا میگه آقا ما احساس کردیم آدم خیلی خوبیه، بهش رأی دادیم، چنین حقی رو نداری؟ طبق قاعده بصیرت و تیزبینی، واقع بینی، چنین توانی رو، چنین حقی رو نداری. باید به کسی رأی بدی که مطمئن باشی در طول 4 سال نمایندگیش متعهده به کتاب خدا و ولی خدا و قرآن و عطرت و مهدویت و آرمان اصلیش خدمت به جامعه زمین ساز ظهور امام زمان روحی فداست. یکی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند مسئولان جامعه جمهوری اسلامی ایران بدانن، مسئولانی که میان مسئولیت میگیرن، اگر دغدغه خدمت به مردم هم داشته باشن اما دغدغه خدمت به قرآن و عطرت و مهدویت نداشته باشن، دغدغه زمین سازی برای ظهور امام زمان رو نداشته باشن. این جمله معروف حضرت امام در صحیفه نور، خیلی ها خواستن اینو محو کنن، خیلی ها خواستن بگن آقا از برای ابتدای رهبری حضرت امام بوده که هنوز از رهبری خیلی تجربه ای نداشتن، خیلی با حرفا خواستن این جمله کلید، ما جمله رو احیا میکنیم. میفرماید مسئول در جمهوری اسلامی ایران دغدغه زمین سازی ظهور امام زمان نداشته باشه، اگر اهل خدمت به مردم هم باشه عاقبت خائن و خطرساز خواهد بود، چون که اصل بنیانگذاری انقلاب اسلامی ایران برای زمین سازی ظهور امام زمانه. تمام اعتبار ما و افتخار ما برای اینی که دولت کریمه مهدوی برپا بشه، برای اینی که علم به دست امام زمان داده بشه. حالا یه مسئولی بیاد اصلا 2000 سواد دینی نداشته باشه، سواد قرآن و عطرت نداشته باشه، دغدغه زمین سازی ظهور امام زمان نداشته باشه، حضرت امام با صراحت میفرمایند کارش به خیانت میانجامه، این خطرسازه، عاقبت چون از مسیر ولایت و امامت دوره، هم عهد امام زمان نیست، این با افق دعای عهد خیلی فاصله داره. دعای عهدی که حضرت امام فراوان تاکید میکردن، میفرمودن رفاقت کنید با دعای عهد، ملازمت کنید با دعای عهد. دعای عهد امام زمان ارواح و نافدا سرنوشت شما رو، صحبت حضرت امام، سرنوشت شما رو در بالاترین درجات عرفانی رقم میزنه، شما رو عاقبت به خیر میکنه. خب دعای عهد چی میگه؟ اللهم انی اجددو فی سبیحت یومی هادا و ما اشت من ایامی احدن و عقدن و بیعتن، در هر صبح و شام تجدید بیعت و عهد و پیمان میکنم با امام زمانم. خب ما چطور میتونیم ادعا داشته باشیم کشور امام زمان و زمین ساز ظهور امام زمان هستیم که نتیجه رأی دادن ما مسئولان و نمایندگانی بشن که اصلا با این فضا بیگانن، با فضای هم عهدی با امام زمان بیگانن، با فضای مهدویت و زمین سازی برای ظهور امام زمان بیگانن، چه برسه به این که در هر صبح و شام هم عهد و پیمان بشه با امام زمان و صدا بزنه اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه. خواهرانم، برادرانم، به خدا قسم در پیشگاه قرآن و امام زمان ما رو بازخواست خواهند کرد. مسئولیم اگر به کسانی رأی بدیم که در افق دعای عهد تربیت نشده باشند، شخصیت مهدوی نباشند، تمنای صبح و شامش این نباشه که خدایا مرا در شمار انصار، یاران و یاوران امام زمانم و معاونان امام زمانم قرار بده. عذابین ان اونهایی که تمام هم و غمشون شده دفاع از آرمان امامت و مهدویت و لاغیر، که پیامبر فرمود خیار و امتی قوم لیس لهم هم الا امامهم. برگزیدگان امت من کسانی هستند که هم و غمی ندارن جز امامشون، تمام هم و غمشون امام زمانشون. فراز بعد معین میکنه المسارعین الی فی قضاء حوائجه، کسانی که تمام حاجتهای شخصیشون رو فراموش کردن، منیتها و خودیتها و فرعونیتهاشون رو کنار گذاشتن، گفتن فقط باید ببینیم حاجت امام زمانمون چیه، سرعت میگیرن در برآورده کردن حاجت و خواسته امام زمانشون، نه خواسته دلشون، نه هواهای نفسانیشون، نه وسوسه های شیطانیشون، نه جاذبه های دنیایی و پست و مقام و صندلی که میشینه و همه قرآن و عترت و مهدویت رو به فراموشی میسپاره و پشت صحنه کارش میشه خیانت و خیانت و خیانت به مردمی که طبق آرمان قرآن و عترت و مهدویت به او رأی دادن. خیلی نمایندگان ما نمره مردودی گرفتن، خیلی وزرای ما نمره مردودی گرفتن. مردم ما آماده باشن، خیلی نمایندگانمون دیگه مجلس دیگه شورای نگهبان اونها رو تایید نخواهد کرد اگر دیدبان قرآن و عترت باشن و وظیفه خودشون رو درست انجام بدن. اینا از آرمان امام، رهبری و شهدا عدول کردن، بلکه خیلی هاشون خیانت کردن که همون آرمان امامت و مهدویته. 80 نماینده مجلس حاضر نشن نامه تشکر از شهدای مدافع حرمی رو امضا بکنن که نفس نفسی که در امن و امان میزنیم مدیون قطره قطره خون پاکشون باشیم. اینقدر شعور و بصیرت و تیزبینی و واقع بینی نداشته باشه، اینقدر کور شده باشه چشم باطنش در دلبستگی به دنیا و هوا و شیطان، ولی یه نعمت خودش رو نشناسه، ندانه که ما فوق هر سیاستی و هر سیاست مداری تعهد به آرمانهای امام و رهبری و شهداست ولا غیر. تعهد به قرآن و عترته، تعهد به مهدویته. یه شهید مدرس اومدن دور چهارم که حذفش کردن، گفتن هیچی رأی نیاورده. ایشون هم گفتش که خودم که لااقل به خودم رأی دادم، پس معلومه دروغ میگید. بعد یه مصوبه‌ای به توی اون مجلس بدون مدرس تصویب شد، مردمی که همینطوری حیرت زده بودن اومدن در خونه شهید مدرس، گفتن آخه شما کجایی؟ داری چه مصوبه‌ای به ای؟ ضد اسلام، ضد دین، ضد تشیع، ضد عزت شیعی قرآنی ولایی. شهید مدرس سری تکون دادن، فرمودن این چیزیه که خودتون خواستید دیگه، نمایندگانی هستن که خودتون بهشون رأی دادید دیگه، دست و بال همسال منو بستید، حذف کردید که نمایندگانی رو فرستادید که این نتیجه شه، خودتون مسئولید در محضر پروردگار. حالا اومدید یقه منو میگید. آی سخن روز روز ماست. به خدا قسم در رأیی که میدیم در لحظه لحظه کوتاهی که اون نمایندهی که با رأی ما رفته توی مجلس کوتاهی میکنه، حتی چرت میزنه یه لحظه، حق الناس 5 میلیون نفر آدم میاد رو دوش او و اول از همه رو دوش منی که به او رأی دادم. بصیرت مسئولیت سازه. ما مگه اینکه بی خیال بشه. میگه آقا خیال کردیم آدم خیلی خوبیه، بهش رأی نه نتیجش. اما اگه با تیزبینی قرآن و اطرت بیایی، بصیرت و تیزبینی باعث میشه که گول ظاهر رو نخوری. عوام فریبی ها، ظاهر فریبی ها برای خودشون یک فهرست بلند بالایی از فضائل درست کردن. بعضی وقتا به عزیزان میگم چقدر شهامت و شجاعت شما بالاست، اصلا دارید میگید برای عملیات انتحاری، بدونید برای عملیات شهادت. میگن چرا؟ یا خب تو رفتی اینقدر قرض کردی، وام گرفتی، زندگی تو فروختی، میلیاردی داره خرج میکنی، بری روی صندلی بشینی که کوچکترین یه لحظه غفلت بکنی از مسئولیتت، حتی یه لحظه چرت بزنی. حق الناس 85 میلیون نفر رو شما چقدر شجاعت داری، چقدر شهامت داری، چقدر عاشق خدمتید. باید مردم سوال بکنن. یقه این آقایی که اومده میگه که من لیاقت دارم، بگو توان مدیریتت چقدره، بصیرت و تیزبینی چقدره. اول الایدی و الابصار. بعضی‌ها خیلی خوبن، ایمانشون هم بالاست، اما توان مدیریت ندارن. یک حدیثی رو چند روز پیش مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقهشون خوندن، رو تقدیم میکنم محضر شما عزیزان و از طریق رسانه و زحمتی که مجاهدان رسانه‌ای ما میکشن، اثرگذاری این مجلس رو در سطح ایران، در سطح جهان، میلیون ها نفر متصلن الان به این مجلس در سطح ایران و جهان، اینو تقدیم میکنم. به ابوذر فرمودن، خود ابوذر هم نقل میکنه، میگه پیامبر به من فرمود که یا ابوذر انی احب لک ما احب لنفسی. ابوذر من خیلی دوستت دارم، اونجوری که خودم رو دوست میدارم تو رو دوست میدارم، یعنی جمله‌ای که دارم بهت میگم از روی عشق، از روی محبت، از روی دلسوزیه. انی اراک ضعیفا ابوذر، من تو رو در توان مدیریت ضعیف میبینم. آقا از ابوذر در جوشش ایمان و عرفان بالاتر داریم. پیامبر فرمود که در غیر معصومی راستگوترین فرد در زیر سایه آسمان و روی زمین ابوذر. و سلمان رتبه دهم ایمان رو داره، ابوذر رتبه نهم رو داره. رتبه نهم ایمان رو پر کرده، نمره قبولیش رو گرفته. یعنی ممکنه یه کسی خیلی آدم با ایمانی باشه به ظاهر با هم، اما توان مدیریت نداشته باشه. انی اراک ضعیفا، تو رو در مدیریت ضعیف میبینم. فلا تو امرن علی اثنین، سعی کن مواظب باش حتی دو نفر رو نخواهی مدیریت بکنی. توان مدیریت دو نفر رو هم نداری. آقا خیلی ها ممکنه بیان با ادعای توان مدیریت، اونم در حد ادعای مدیریت یک شهر، در حد نمایندگی مجلس از یک شهر، اما یه مقدار بصیر باشی، تیزبین باشی، واقع بین باشی، میبینی این آقا توان مدیریت زن و بچه خودش رو هم نداره. دیگه چه برسه به این که توان مدیریت یک شهر رو داشته باشه. که بعد حضرت آقای جمله رو خوندن، گفتن برای امثال من، برای همه کسانی که الان دارن لهله میزنن برای این که برای نمایندگی مجلس برن کاندیدا بشن، این درسه. ببین توان مدیریت در این سطح هست، در این حد و قواره هست، مسئولی. تو داری به این مردم داری ظاهر سازی میکنی که من توان مدیریت رو دارم. در نقطه مقابل، حالا ابوذر بصیرت رو داره، تیزبینی رو مؤمنانه رو داره، اما توان مدیریت رو نداره. پس باید حتی از مدیریت دو نفر کنارگیری بکنه. در نقطه مقابل کسانی رو داریم توان مدیریت دارن اما بصیرت رو ندارن، یا از یک زمانی به بعد چشم بصیرتشون، قدرت بینایی عقل و دلشون کور میشه. یکی از اونها اسامه ابن زیده که پیامبر اواخر عمرشون روزهای آخر فرماندهی سپاه اسلام رو بهش دادن، یعنی در اوج توان مدیریت پیامبر مدیریت و فرماندهی کل قوا گذاشتن، فرماندهی کل قوای سپاه اسلام اسامه ابن زید. اما این اسامه ابن زید بعد از پیامبر وقتی که میرسه به آوردگاه صفین، یه مقداری فتنه ها بالا میگیره، گرد و غبار به پا میشه، در حقانیت علی ابن ابی طالب امام حق، امام معصوم، در مقابل حقانیت معاویه و عمرو عاص شک میکنه، دچار تردید میشه. صدا زد: یا علی انت اعز الخلق علی، من میدونم تو عزیزترینی، گرامیترینی، گرامیترین خلق و آفریده خدایی، اینو ایمان دارم. ولیکن عاهدت الله ان لا اقاتل اهل لا اله الا الله، اما من یه عهد و پیمانی دارم با خدا که اهل لا اله الا الله رو وارد جنگ نشم باشون. اینا اهل لا اله الا الله، اینا زیر سایه قرآنن. چون معاویه دستور داده بود قرآن عظیم، قرآن بزرگ مسجد شام رو، مسجد جامع اموی رو بیارن. میگه این قرآن انقدر عظمت داشت، انقدر ظاهری هم بزرگ بود، با 50 نیزه رشته هایی بستن روی جلد چرمی کتاب، سرنیزه با 50 نیزه کتاب الله و قرآن رو بردن بالا، گفتن ما زیر سایه قرآنی. هرچی که امام حق، امام معصوم فرمود که منم قرآن ناطق، منم امام حق، منم مفسر این قرآن، پیامبر من رو خلیفه و جانشین و مدیر گذاشته، رهبر گذاشته، گفتن نه اون قرآنه. همین اسامه بن زید دچار تردید شده. امثال زبیرها توان مدیریت داشتن. یه زمانی پیامبر فرمود که برای هر پیامبری حواری هست، حواری من در این امت یکی از حواریون من، نیروهای خالص الولای من، زبیره، سیف الاسلامه. اما به کجا میرسه؟ میگه که وقتی که امام علی علیه السلام میفهمه زبیر همواره از ما اهل بیت بود، همین جمله‌ای که برای سلمان فرمودن، برای زبیر هم گفتن. اما امان از وقتی که فرزند شوم و نامبارکش عبدالله ابن زبیر به سن بلوغ رشد رسید، رهزن راه پدر شد. خیلی ها در انقلاب دیدیم به خانواده هاشون باختن، به آقازاده هاشون باختن، به فرزندانشون باختن. یه جایی گفتن ما توان مقاومت در مقابل خانواده همون نداریم، نظر خانواده و بچه هامون اینه، ما اینو میریم. خلاف حق باطل 100% رو گرفتن، چون که بچه هاشون ازشون خواسته بودن. زبیر یکی از همین ریزش هاست. اما این مرتبه اینه، در میان بعضی ها با بصیرتن اما بی مدیریت، اما بعضی ها با مدیریتن بی بصیرت. همین ابن ملجم مرادی در اوج توان مدیریت بوده. نامه امام علی علیه السلام رسید به حاکم یمن، آقا 10 تا از بهترین ها، عالی ترین ها اینجا بیان بازوی توانمند اجرایی من بشن در مدیریت و حکومت. میگه اول 1000 نفر رو انتخاب کرد، بعد 100 نفر رو انتخاب کرد، بعد قربال کرد، قربال کرد، 10 نفر تش موندن، بین این 10 نفر رده بندی کرد، رتبه اول شد ابن ملجم مرادی. اینا رو فرستاد در مقر رو حکومت، برای اینکه در مدیریت و حکومت امام علی علیه السلام رو یاری بکنن. توان مدیریتش خیلی بالا بوده، جزء محافظان ویژه امیرالمؤمنین بوده، اجازه حمل سلاح داشته تا کنار امیرالمؤمنین، اینقدر بهش وساقت داشتن. اما از کجا چشم دلش کور شد؟ از وقتی که دل داد به شهوت حرام، به لذت حرام، به دخترکی به نام قتام. رهزن بصیرتش شد، کوردلی او شد اشق الاشقیا. اینا ریزش های عجیب و غریبه. مدیر بی بصیرت، مدیری که دیگه از یه جایی به بعد چشش کور میشه، دنیا چشش رو کور میکنه. حالا یکی مثل زبیر رو مثلا حب مقام، حب منصب، حب ثروت میبره، یکی مثل ابن ملجم مرادی حب و محبت، محبت لذت حرام، شهوت حرام. کسانی مثل اسامه رو شبه آفرینی. میگه من با اهل لا اله الا الله نمی جنگم، اینا زیر سایه قرآن نمی جنگم. آقا کار به جایی میرسه که در صفین وقتی که انسان بی بصیرت باشه، اینه که میگیم مهمترین ویژگی مؤمنان حقیقی و یاوران حضرت مهدی بصیرت و بصیرت افزایی است. اگه این بصیرت نباشه، نور دل و قلب نباشه، قلب و دل ما به نور خدا منور نشده باشه، دنیا، هوا، شیطان چشم دل ما رو کور کرده باشه، عاقبت در رکاب امام حق جزء ریزش ها میشیم، کارمون به خیانت میکشه، میگه وقتی که عمار کشته شد، عمار خب یه شخصیتی است که هم با بصیرت هم بصیرت افزاست. وقتی عمار کشته شد پیامبر فرموده بود یقتل و فئتون باقیه، گروه سرکش او رو میکشه. پسر امرؤاس اومد در گوش امرؤاس گفت معلوم شد ما گروه ستمگر و طغیانگر و اسیانگریم و علی ابن ابی طالب و سپاهش حقه، چون که عمار الان به دست سپاه ما کشته شد. امرؤاس کم آورد، در گوش معاویه گفت پسرم این گونه میگه. اینجا یکی از جاییه که معاویه امرؤاس رو درس داده. یه مرتبه گفت که بله این حدیث درسته، پیامبر فرموده صدق الله و رسوله الامین. اما کی گفته که ما عمار رو کشتیم؟ آقا منکر کشتن عمار شد. امرؤاس چشاش چهار تا شد، گفت اینو من امرؤاس نمیتونم از تو باور کنم، مردم چجور باور کنن؟ گفت آقا برید هو بندازید، عمار رو کسی کشته که او رو دعوت به میدان جنگ و جهاد کرده. مگه ما دعوتش کردیم؟ علی ابن ابی طالب دعوت کرده، پس قاتل عمار علی ابن ابی طالبه. آقا هزاران نفر از سپاه معاویه رفته بودن کنار، دچار تردید شده بودن بعد از شهادت عمار، اینا اومدن وسط میدان خو انداختن، جارچیاشون، تبلیغاتچیاشون. همیشه شبکه نفاق جارچی داره، تبلیغاتچی داره، شانتاج میکنه، گرد و غبار به پا میکنه، حق و باطل قاطی بشه. آقا اینایی که هزاران نفر از سپاه معاویه رفتن کنار اومدن، اینا رو هیچ میگیریم، ندید میگیریم. با کمال تعجب میبینیم خیلی از یاران ولایت و امامت که ادعای استقامت داشتن، اینا دچار ریزش شدن. اومدن گروه های 10 نفری 100 نفری محضر امام علی علیه السلام، قاتل عمار شمایی، فئه باقیه گروه ستمگر شمایی. اونجا بود که حضرت فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. این پرچم هدایت، پرچم ولایت و امامت رو کسی نمیتونه حمل بکنه و ثابت قدم پای اون بمونه مگر اینکه اهل بصیرت باشه و اهل صبر و استقامت باشه و اهل علم به مواضع حق باشه. دید همینطوری دارن میان میخوان جدا بشن، ریزش ها آغاز شد. آقا در حقانیت امام علی علیه السلام، همیشه دشمن میخواد فاصله بندازه بین امت و زعیم الهی امت، بین امامت و ولایت، بین امامت علوی. آقا در طول 20 سال حکومت معاویه، علامه امینی می نویسه جلد 5 القدیر، میگه 42 جائل حدیث رو شبانه روزی تأمین میکرد، اینها 48,000 حدیث در مذمت امام حق علی ابن ابی طالب ساختن و در فضیلت امام نار و امام آتش باطل معاویه. اینو بردن بالا، اونو بردن پایین. در زمان غیبت که طلایه‌دار اتصال ما با قرآن و عترت و مهدویت، رهبری الهی و زعامت و امته، تمام هم مقام سپاه ابلیس شیاطین جن و انس رو بسیج میکنه، بین امت و زعیم امت فاصله بندازه. کار به جایی میرسه که امام تمام تقصیرات رو میندازه رو دوش امام حق. سپاه معاویه عمار رو کشته، اما سپاهش انقدر بی بصیرتی نشون میدن، فریب ظاهر و عوام فریبی های از جنس معاویه رو که امام علی علیه السلام فرمود معاویه شیطان مجسم در میان شماست، فریب شیطان های مجسم رو میخورن که میاد میگه علی ابن ابی طالب قاتل عمار. امام علی علیه السلام یه بصیرت افزایی فرمود، فرمود به مالک اشترها، فرمود برید بگید اگر علی ابن ابی طالب قاتل عمار است، چون او رو دعوت به میدان جهاد فی سبیل الله کرده، پس رسول خدا هم العیاذ بالله باید قاتل حمزه سید الشهدا باشد که او رو دعوت به میدان جهاد فی سبیل الله کرد. او بی بصیرتی چه کار میکنه؟ امام حق رو تنها میذاره، مسلم ابن عقیل رو تنها میذاره، نائب الامام رو تنها میذاره. 18,000 نفر صبح بیعت میکنن، به شب نرسیده 8 نفر نمیمونن. روزه های حضرت سید الشهدا رفقا به ما آموخته تا آمدن حسین ابن علی مسلم ابن عقیل ولی امر است، تا آمدن امام زمان نائب الامام و حجت الامام ما ولی امر است ولا غیر، تنها راه عزت ما، برکت ما، نصرت ما، موفقیت ما، پیروزی ما در تمام عرصه ها پیروی محض از قرآن، اطرت، امامت و مهدویت، که تنها راه ارتباط با این ساحت تبعیت، معیت، پیروی و اطاعت محض، همراهی محض با ساحت زعامت و رهبری الهی امت. بل عاقبت للمتقین، عاقبت برای متقین خواهد بود. شهید مدرس یه پیام داد برای رضاخان، گفت میبینم روزی رو که مقبره من و مرقد من، قبر من زیارتگاه عموم مردم میشود و قبر تو ویرانکدهی، زبالدانی، ناشناس در جهان که نمیدونن کجاست قبر. این رو با نور بصیرت میبین، با نور تیزبینی میدید، عاقبت خط نفاق رو میدید. سخن رو جمع بکنم، طاغوت شناس بود و طاغوت ستیز، منافق شناس بود و منافق ستیز با نور بصیرتش. این شد که عاقبت 7 سال او رو تبعید کردن به خاف، چند ماه پایانی در کاشمر و عاقبت حکم کشتنش رو دادن. حالا معروف مشغول به ذکر الله بودن، ذکرهایی رو داشتن، عرض کردم یک عارف تمام عیار بودن، چند مرتبه ایشون رو مسموم کردن، یک مرتبه ترور کردن، اما جان سالم به در برد و عاقبت او رو در 10 آذر 1316 هجری شمسی در این شهر و دیار در کاشمر به شهادت رسوندن. مرقد مطهرش به دستور حضرت امام بازسازی شد، توسعه داده شد تا یک قطب فرهنگی بصیرت افزا در سطح ایران و جهان باشه. شما خواهران برادران کاشمری ما که در شمار یاوران حضرت مهدی ارواح نافدا آمدید، اعلام آمادگی کردید، باید در افق نمایندگی آیت الله مدرس، شهید آیت الله مدرس، این پیام رو به تمام ایران و جهان مخابره بکنید. ما نمایندگانی رو به مجلس میفرستیم، هم عهد قرآن، اطرت، مهدویت، با نهایت درجه توان مدیریت، بصیرت، تیزبینی در حد و قواره شهید مدرس. اینو تمام ابلاغ میکنیم به تمام مردم ایران و جهان با همین برنامه که جهانیه، از شبکه جامع جمع و سحر هم پخش میشه بین المللی، که انشاءالله در امتحان اخیرمون به نمایندگان با توان مدیریت، با بصیرت، در حد و قواره شهید مدرس انشاءالله رأی خواهیم داد و دل امام زمانمون و نائب الامام و حجت الاماممون رو شاد خواهیم کرد. چقدر از منش این شهدا دور شدیم، شهدایی مثل شهید آیت الله مدرس، چقدر از منش این شهدا دور شدیم، آنقدر خیره به دنیا شده و کور شدیم. معذرت از همه خوبان و همه همرزمان، ما برای شهدا وصله ناجور شدیم، ما برای شهدا وصله ناجور شدیم. شهدا در همه جا فاتح اصلی بودن، عجب اینجاست که ما این همه مقرور شدیم، عجب اینجاست که ما این همه مقرور شدیم. شکر با سابقه دوستی با شهدا، ما عزیز دل مردم شده مشهور شدیم، و از آن برکت خون شهدا من حالا، ما نماینده و مسئول شده مسرور شدیم. به برکت خون شهدامون بریم وارد مجلس بشیم، خیانت بکنیم به خون شهدامون. و از آن برکت خون شهدا من حالا، ما نماینده و مسئول شده مسرور شدیم. و اگر حرف خلاف شهدا من گفتیم، یحتمل مصلحتی بوده و مجبور شدیم، یحتمل مصلحتی بوده و پشت پرده مجبور شدیم. پر کشیدند چه مستانه و رفتند، و ما در میان قفس نفس چه محصور شدیم، در میان قفس نفس چه محصور شدیم. دلها رو ببریم محضر حضرت سید الشهدا، دلها رو کربلایی کنیم. تو به گودال رفتی، تو ته گودال رفتی، من شدم بالا نشین. یا ابا عبدالله الحسین، تو ته گودال رفتی، من شدم بالا نشین. از تو دارم آبرویی، هم اگر دارم حسین، از تو دارم آبرویی، از تو دارم آبرویی، هم اگر دارم حسین. هر چه را دارم نگیری، هر چه که دارم تویی، من به جز عشق شما چیزی مگر دارم حسین. کربلای تو مگر در هیئت و در روزه نیست، پس چرا اینقدر من فکر سفر دارم حسین؟ چرا اینقدر دل ما بیتاب سفر عتبه و تعالیاته؟ مخصوصا کربلایی که این روزها بی زائره، زائرانش خیلی کمه. فتنه‌گران داخلی عراق موفق شدن پای زائران ایرانی رو ببرن. انشاءالله ریشه خودشون بریده میشه، انشاءالله تعالی، با بصیرت مردم عراق. وقتی که وارد کربلا میشیم، چشمانت میفته ابتدا به گنبد و گلدسته علمدار با بصیرت حضرت ابا عبدالله، حضرت ابوالفضل العباس، امام سجاد علیه السلام که با نظر شامخ ولایتشون دستور دادن بدن مطهر ساقی عطا شاه کربلا حضرت ابوالفضل العباس جداگانه در کنار نهر القم دفن بشه، گویا یه سری رو، آثاری داشته، اسراری داشته. خواستن یه جایی برسه، وارد کربلا میشیم، اول گلمد و گلدسته رو ببینیم، بفهمیم که امام زمان ارواح نافدام یه چنین علمداران مدیر و با بصیرتی نیاز داره، و ما باید یه چنین علمدارانی رو، علم امام زمان رو بدیم دست یه چنین علمدارانی. یه چنین مسئولیت سنگینی داریم. وقتی که یه علمدار با بصیرت مثل حضرت ابوالفضل عباس به شهادت میرسه، اونجاست که امام معصومی مثل حضرت ابی عبدالله میفرماید الان انکسر زهری و قلت حیلتی، گویا کمرم شکست، امیدهایم برباد رفت. لبان الانکسار فی وجه الحسین لما قتل العباس، آثار شکستگی، آثار پیری وقتی ظاهر شد در چهره مولامون ابی عبدالله، که ابوالفضل عباس علمدار با بصیرتش به شهادت رسید، میگه خودش رو رسوند کنار نهر القمه، سر علمدارش رو به دامن گرفت، فرق سر شکافته شده، بدن تیرباران شده، دو دست قطع شده، مقتوع الیمین کربلا رو سرش رو به دامن گرفت، یک چشم تیر خورده، چشم دیگه پر از خون سره، این چشم سالم رو از خون پاک کرد، دید علمدار با بصیرتش داره گریه میکنه. لمازا یبکیک، چه چیزی تو رو به گریه در آورده؟ قرت و عینی، ثمرت و فؤادی، میوه قلبم، آرامش چشمانم. میدونید چی فرموده ابی عبدالله؟ چی فرموده علمدار ابا عبدالله؟ فرمود تمام گریه من، تمام غم و اندوه من، تمام عشق من، غم بیاری و بیاوری تو امام حقه که با رفتن من باز بیاورتر میشی، بیارتر میشی، مثل این ساعت آخری، مثل شمایی آمده سر من رو به دامن گرفته، اما ساعتی بعد سر شما رو کی باید به دامن بگیره؟ مولا جان، یا ابو فاضل، سر مولامون ابی عبدالله به زمین نمیمانه، شمر لعین وارد گودی قتلگاه میشه، ذبیحاً بالقفاص، مولامون ابی عبدالله با 12 ضربت خنجر سر رو از پشت سر جدا میکنه. السلام علیک یا ذبیحاً بالقفا، از پشت سر گرفت و به ضربت سرش برید، از پشت سر گرفت و به ضربت سرش برید، سر را برید و رو به روی خواهرش گرفت. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. خدایا به کرامت و وجاهت و نورانیت مولامون حضرت سید الشهدا قسمت میدهیم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از هممون راضی و خوشنود بگردان، توفیق معرفتش، رضایتش، بهرهگیری از هدایت و نورانیتش، اقتدای به مدیریت و توان مدیریت و بصیرتش، بهرهگیری از مقام نورانیتش، تخلق به اخلاق، شهادت پای رکابش، روزی ما و همه مشتاقانش بگردان، رهبر عزیزتر از جانمون نائب الامام و حجت الاماممون لحظه به لحظه بر عافیت و عزت و صلابتش بیفزای. دولت ما، ملت ما، جوانان ما، خانواده های ما، نیروهای ما، از جمیع فتنه های آخر الزمانی، از جمیع جریان های شیطانی و نفسانی مسئول و محفوظ بدار. امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب، تربیت جوانانمون به بهترین وجه کفایت بفرما. خدایا دشمنان امام زمان آل سعود، جنایتکار، داعشی های جنایتکار نیست و نابود و هلاک بگردان. خدایا رزمندگان اسلام، مجاهدان اسلام، محبان امام زمان، به ویژه مجاهدان مظلوم یمنی به نصرت و پیروزی نهایی برسان. خدایا به ملت ما، به مردم ما توفیق نمره قبولی آوردن در این امتحان بزرگ، انتخاب نمایندگان با مدیریت و با بصیرت در پرتو قرآن و عترت و مهدویت عنایت بفرما. خدایا دفع هم و غم و گرفتاری و بیماری و گرانی از جامعه توحیدی و ولایی ما بفرما. یاد کنی شهدا، امام الشهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان، از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان، هدیه نثار روح مطهر آیت الله شهید مدرس هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد.